رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 3 اکتبر است و من میرزا سالم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یکشنبه 4 اکتبر تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاه کوتاه به سرخط خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا از معنی فعالیت سازمان حزب نهضت اسلامی و بازداشت اعضای آن اظهاری تشویش کرد. بر اثر حمله هوایی 9 کارمند بیمارستان قندوز کشته شدند. روسیه در یک روز اخیر در سوریه باز 20 حمله هوایی انجام داده است و تهران نائب سفیر بحرین را پرسونا نون گراتا اعلام کرد. مشروع خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا از سرکوب مخالفین معتدل مذهبی در تاجیکستان و پایمال شدن حقوق انسان در این کشور پس از شوروی اظهار نگرانی کرد. سازمان امنیت و همکاری اروپا در بیانیه‌اش با اظهار تشویش از حبس و بازداشت 13 عضو حزب نهضت اسلامی از حکومت تاجیکستان خواست تا ضمانت بدهد که مبارزه‌اش علیه تروریسم و افراطگرایی در چارچوب قانون‌های بین‌المللی حقوق بشر انجام خواهد شد. دادگاه عالی تاجیکستان حزب نهضت اسلامی را روز 29 سپتامبر رسما سازمان تروریستی اعلان و فعالیت را من کرد. سازمان طبیبان بدون مرز میگوید بر اثر حمله هوایی شب گذشته بیمارستان این سازمان در شهر قندوز افغانستان قسمان تخریب شده، 9 کارمند آن کشته، 37 نفر زخمی و شماره بینشان شده اند. طبیبان بدون مرز روز 3 اکتبر گفت: ما از این حمله که منجر به هلاکت کارمندان و بیماران آن شد و از تلفات سنگینی که به نظام تندرستی در قندوز رسان عمیقا تکان خوردیم. پایان اقتباس. این سازمان میگوید بیمارستان در نتیجه حمله هوایی در جریان درگیری‌های دوامدار بین جنگیان طالبان و نیروهای دولتی تحت حمایت ناتو که تلاش دارند نظارت بر قندوز را از نو به دست بیاورند تخریب شده است. پیمان ناتو گفت نیروهای آمریکا ساعت 2 شب علیه افرادی که به این نیروها تهدید میکردند حمله هوایی انجام دادند. این ضربه میتوانست همزمان به تاسیسات طبی واقع در آن نزدیکی آسیب برساند. قضیه مورد تحقیق قرار دارد. پایان اقتباس. جنگیان طالبان هواپیما ندارند. هواپیماهای جنگی روسیه در 24 ساعت اخیر در سوریه 20 حمله هوایی انجام دادند. سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگر کناشنکوف گفت 9 موقع سازمان تنروی دولت اسلامی هدف قرار گرفتند. او افزود در این حمله ها از جنگنده های سو 34 و سو 24 ام استفاده شده است. کناشنکوف گفت نیروهای هوایی روسیه یک اردوگاه دولت اسلامی را ضربه زده، 7 مکان تسلیحات وزنین این سازمان را بمباران کردند. روسیه از روز 3 سپتامبر به حمله های هوایی در سوریه آغاز کرد که مرحله نوی دخالت خارجی در این جنگ 4 ساله در سوریه را باز میکند. آمریکا با اظهار نگرانی میگوید روسیه تا حال بیشتر مخالفین معتدل رژیم بشار اسد را هدف قرار داد از تا موقعهای دولتی اسلامی را. تفصیلات موضوع در ادامه برنامه. حکومت پرزیدنت یمن عبدالربو منصور هادی که از سوی عربستان سعودی حمایت می شود تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کند. تلویزیون دولتی عدن روز 2 اکتبر این خبر را بدون ارائه کدام جزئیات نشر کرد. ائتلاف تحت رهبری سعودیه مهمت به خاطر به قدرت برگرداندن حکومت منصور هادی و از پایتخت یمن راندن چریکهای حوثی وارد جنگ در یمن شد. حوثی‌ها که پیرو مذهب شیعه می باشند تحت حمایت ایران قرار دارند. کشورهای خلیج در پس منظر افزایش نگرانی‌ها از تخریب نفوذ ایران در منطقه وارد جنگی یمن شدند. نیروهای اوکراین و چریکهای جدایی طلبی تحت حمایت روسیه روز 3 اکتبر با بیرون کشیدن سلاح‌های خرد از خطوط جبهه در شرق اوکراین شروع کردند. این اقدام بر اساس توافقات سازنامه آتش‌بس است که ماه فوریه در مینسک امضا شد. چریکهای در لوگانسک روز شنبه اعلام کردند که تانک‌ها را از منطقه بوفری بیرون می‌کشند. رئیس جمهور اوکراین پترو پاراشنکا تصدیق کرد که حکومت نیز روز 3 اکتبر بیرون کشیدن سلاح‌های ملشون از 100 میلی‌متر کمتر را آغاز کرده است. بیرون کشیدن چنین سلاح‌ها باید در 41 روز انجام شود. جدایی طلبان در سال 2014 قسمت های بزرگی از ولایت های لوهانسک و دونیتسک را تصرف کردند. در کیف و غرب معتقدند که جدایی طلبان از سوی مسکو حمایت می شوند. روسیه این را رد می کند. خبرگزاری ایرانی فارس میگوید وزارت خارجه ایران روز جمعه نائب سفیر بحرین بسام الدوسری را پرسونا نون گراتا اعلام کرده با او برای ترک کشور 72 ساعت فرصت داد. این اقدام یک روز بعد از تصمیم بحرین است که روز 1 اکتبر سفیرش را از تهران بازخوانده امری از کشور بیرون کردن نائب سفیر ایران را اعلام کرد. بحرین ایران را به دست داشتن در تاسیس یک کارخانه بزرگ بمب‌سازی در این کشور خلیج عیبدار کرد. پلیس بحرین در این هفته در نزدیکی پایتخت 1.5 تن مواد ترکنده پیدا کرد. تهران هر نوع دخالتش در خشونت ها در بحرین را رد میکند، ولی میگوید از سقی ساکنان شیعه بحرین که اکثر اهالی این جزیره تحت سلطه سلطان های سنی را تشکیل میدهند دفاع خواهد کرد.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی.
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح،
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره‌های هاتبرد، یمال و آسیاسات.
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه.
ozodi.org،
ozodi.tj و
pro.ozodi.org.
شنونده عزیزی، مجله خبری شنبه 3 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح یکشنبه 4 اکتبر تکراراً پخش می شود. حالا نگاهی می افکنیم با سرخطی گزارش های این نشری مجله. جنگ سوریه، کی در کجا و بزید کی می جنگد؟ اختلاف نظر غرب و روسیه. مسکو در خواری میانه چی می جوید؟ نظری تحلیلگرانی تاجیک. بعدی یوروف کمیته حمایت از اعضای بزرگشده حزب نهضت پراکنده شد. بیش از 50 سال حکم سه سرباز مجرم در مرگ همخدمتشان فردوس رحمتو. آبرو و مرتبه آموزگار در جامعه امروزی تاجیکستان و غمزه اشترها در وادی وخش. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. مجله خبری را شروع می کنیم با تحولات اخیری سوریه. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما دیدگاه روسیه نسبت به بحران 4 ساله سوریه را رد کرد و گفت نه همه مخالفان رژیم پرزیدنت سوریه بشار اسد طور کرمل اصرار می‌ورزد تروریستند. اوباما که روز 2 اکتبر در یک نشست خبری در واشنگتن صحبت می‌کرد گفت اهداف روسیه در سوریه راه به سوی فلاکت است. گذشته از این اوباما گفت ائتلاف روسیه با رژیم بشار اسد و ایران مسکو را در چشم اکثر ساکنان سوریه همچون دشمن نشان می‌دهد و این می‌تواند جهان سنی مذهب را نسبت به روسیه بیشتر بدبین کرده مسکو را در گیری جنگی طولانی کند.
An attempt by Russia and Iran to prop up Assad.
تلاش روسیه و ایران برای حفظ اسد و کوشش آرام کردن مردم فقط باعث به باطلاق قوتیدنشان می شود و این کار نمی دهد.
And it won't work.
رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که حمله های هوایی روسیه نظر به سازمان تندروی دولت اسلامی و شبکه القاعده که مسکو می گوید بیشتر جنگیان مخالفین معتدل سوریه را هدف قرار می دهند. خدمات اکتشافی بریتانیا روز 3 اکتبر گفت که به حساب آنها تنها 5% حمله های هوایی روسیه تا امروز دولت اسلامی را به هدف داشتند. اکثر این حمله ها بنا به حساب این منبع به مخالفین معتدل اسد آسیب رسانده سبب مرگ مردم ملکی شده اند. اوباما گفت چنین برخورد امکان رسیدن به دوره گزارش سیاسی و ختم نزاع در سوریه را باز هم دورتر می برد. او همزمان اعتراف کرد که برنامه خود آمریکا جهت تمرین و تامین نیروهای مخالفین معتدل در سوریه کار نکرد. اوباما گفت واشنگتن حالا با ترکیه جهت تحکیم مرزهای جنوبی آن کشور با سوریه همکاری داشته جهت کمک به جنگیان کرد در شرق سوریه تلاش می‌ورزد. رئیس جمهوری آمریکا از پاسخ به این سوال که آیا آمریکا از شریکهایی که تحت حمله های روسیه و یا نیروهای سوریه قرار می‌گیرند حمایت خواهد کرد یا نه خودداری کرد. با وجود الکی رسیدن چنین گزارش‌ها اوباما گفت او راه نخواهد داد تا نزاع سوریه به جنگی بین دو ابرقدرت نظامی یعنی روسیه و آمریکا تبدیل یابد. اوباما گفت اینجا کدام تخته شاهمات برای بازی ابرقدرت‌ها نیست. این صحبت‌های اوباما در حالی است که حمله‌های هوایی روسیه در سوریه از روز 3 سپتامبر آغاز یافته تنش‌های دیپلماتی پیرامون اهداف مسکو در این کشور جنگ‌زده را افزایش داده است. مسکو از زمان استقرار نیروها و تسلیحاتش در سوریه در ماه گذشته به تکرار ادعا دارد که هدفش تنها شکست دادن تروریسم است، ولی اصرار مسکو به ضرورت همکاری با رژیم اسد و حمله‌های هواییش که طور واشنگتن میگوید ظاهرا جنگیان ضد این رژیم را به هدف داشتند، نه موقع‌های دولت اسلامی را مایه افزایش نگرانی‌های شده است که هدف اصلی روسیه حفظ بشار اسد در قدرت است. سخنگوی وزارت دفاع روسیه ایگور کالناشنکوف گفت هواپیماهای جنگی روسیه روز 2 اکتبر در سوریه 14 پرواز انجام داده بالای موقع‌های دولت اسلامی 6 ضربه زدند. او گفت در این پروازها جنگنده‌های Su-34, Su-24M و Su-25 شرکت کرده. در این حمله‌ها از جمله یک مرکز عملیات‌های نظامی دولت اسلامی در ولایت ادلیب تخریب شده است.
хочу подчеркнуть, что ударов по объектам гражданской инфраструктуры не наносилось.
در بیانیه قبلی وزارت دفاع روسیه گفته میشد هواپیماهای جنگی روسیه یک پاسگاه فرماندهی و یک مرکز مخابرات جنگیان در ولایت حلب و همین طور یک اردوگاه جنگیان را در ولایت ادلیب تخریب کردند. وزارت همچنین گفت یک پاسگاه فرماندهی در ولایت همارا پوره از بین بردند. ولی دیدبان حقوق بشری سوریه مرکزش در بریتانیا که با یک شبکه منابعش در داخل جریان نیزای سوریه را پیگیری میکند گفت در محلهای اصابت شده جنگیان دولت اسلامی حضور نداشتند. ترکیه و شریکانش در ائتلاف تحت رهبری آمریکا با ضد دولت اسلامی از روسیه خواستند تا حمله ها به مخالفین سوریه را قطع کرده روی جنگیان دولت اسلامی تمرکز کند. اظهارات با چنین مضمون را روز 2 اکتبر ترکیه همراه با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عربی خلیج فارس نشر کردند. این کشورها با اظهار نگرانی عمیق از روزهای اول بمباران سوریه از سوی مسکو گفتند که این معرکه باعث تشنج بیشتر نیزای سوریه شده با آتش افراطگرایی روغن بیشتر می‌ریزد. در همین حال سخنگوی کرمل دیمیتری پسکوف گفت رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 2 اکتبر در ملاقات با رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا هولاند اظهار داشته است که اقدامات مسکو در سوریه مطابق با قانون‌های بین‌المللی است و نبرد علیه تروریسم را به هدف دارد. ضمناً کارشناسان تاجیک نیز می‌گویند که روسیه در سوریه دنبال منفعت‌های خود می‌گردد. نظر چندی از تحلیلگران تاجیک با تحولات اخیر در سوریه را خبرنگاری آزادی میرزا نبی خالق‌زاد از دوشنبه گزارش کرده است.
برخی از صاحب نظران تاجیک از ضربه های هوایی روسیه در سوریه به خاطر جلوگیری از پیوستن جوانان تاجیک به این سازمان اظهار پشتیبانی کرده، اما میگویند تنها با حمله های هوایی پوتین موفق نخواهد شد تا دیش را از بین ببرد. در تاجیکستان به اقدام اخیر روسیه از دریچه بدبختی های خانواده های تاجیک که عده ای از جوانان در دام این سازمان در سوریه کشته شده و خانواده های آنها دوچار روز سیاه گردیدن نگاه میکنند و میگویند از هر نیرویی که علیه دیش می جنگد طرفداری خواهند کرد. اما برخی از کارشناسان مسائل نظامی و امنیتی در تاجیکستان میگویند هنوز در رابطه با حمله های هوایی روسیه خوشحالی کردن بر وقت است. ژنرال نورعلی شاه نظرف سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید هرچند روسیه در سوریه منفعت های خاص خود را عملی کرده نیست، اما تنها با حمله های هوایی نمی شود دیش را کاملا محو کرد.
تو اگر نظر نیاتراس اگر نگذرونن با قواهی هوایی خطی هم نداشتن، چونکه با همه معلوم است که ارمی باشار اصلاد بسیار سست شدگی است آزی بایو همون نظر نیاتراس یا خود شد گذرانده نمیتوند.
جامعه تاجیکستان جریان حمله های هوایی روسی را اصلا طریق شبکه های تلویزیون های روسی و همین طور شبکه های ماهواره‌ای تماشا میکنند و خلاصه میبرند. ژنرال دیگری تاجیک سید انور کمالوف ورود جنگنده های روسیه به سوریه را از یک عملیات نظامی دیده به منافع سیاسی بیشتر مربوط میداند.
این سیاست هر کس منفعت خودش داره و امریکا منفعت ژئوپلیتیک خودش داره، روسیه خودش داره. خیلی و هر از ما فقط همین است که میشودمون فرزندان ما یک قسمت روحگون شدگی در همون جا.
این هم در حالی که طبق اطلاع شبکه های تلویزیونی نخستین اصابت راکت های روسیه حدود 20 ساکن ملکی را کشته به جای گذاشته است، در حالی که روسیه با وجود مشکلات حل نشده اش با اوکراین باز جنگ در سوریه را پیش گرفته است. ایده از کارشناسان این را یک بازی مخصوص پوتین ارزیابی می کنند. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی تاجیک می گوید اگر روسیه فقط به خاطر محو کردن دولت اسلامی حمله های هوایی خود را به راه انداخته باشد، آبروی این کشور را خواهد افزود. ولی علکی از دایره های غربی مسکو مورد تنقید قرار می گیرد که در سوریه از اهل تشیع حمایت دارد.
اهل تشیع را دستگیری کرده استاده غرب میگه.
برعکس کارشناسان، مقامات رسمی تاجیکستان از اظهار نظر در رابطه با عملیات هوایی روسیه در سوریه خودداری میکنند. چند پیش مقامات تاجیک با پخش یک گزارش ویژه تلویزیونی از بازگشت بیش از 30 شهروند تاجیکستان از سوریه و عراق خبر داده بودند. در دوشنبه بر این باورند که اکثر شهروندان تاجیک هنگام مهاجرت کاری در روسیه به دام گروههای افراطی افتیده عازم سوریه و عراق میشوند. ناظران امور نیز مهاجران بی حقوق در روسیه را یک تامه آسان برای شبکه های تروریستی می شمارند که مشغول جلب گوشت تازه برای گروه های تندروی فعال در خاورمیانه و افغانستان و پاکستان می باشند. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در ادامه مجله خبری از موضوع های تاجیکستان، کمیته دفاع از اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دنبال دستگیر شدن وکیل دفاع بزرگمهریارف عملا از فعالیت باز مانده است. بزرگمهریارف که رهبری این کمیته را بر دوش داشت و از حقوق چند تن از فعالان حزب نهضت از جمله محمد علی حید معاون رهبر این حزب حمایت میکرد، با اتهام قلابی و ساختکاری دستگیر شده است. ادامه موضوع در گزارش زرنگیز نوروزشاه، خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
کمیته دفاع از حقوق 16 عضو بازداشت شده حزب نهضت، ادوکات های و وکیلان دفاع و پیوندان افراد بازداشت شده را گردی هم آورده بود. بزرگمهریارف یک روز قبل از بازداشتش در روز 27 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که آنها 7 عضو بازداشت شده حزب نهضت را با وکیل دفاع تامین نمودند و در صورت مراجعه نزدیکان بازداشت شده های دیگر با آنها هم کمک حقوقی خواهند کرد. برخی از وکیلان کمیته دفاع هم در چند روز کور روی پرونده زیرهیمایی های خود توانستند با آنها ملاقات و در جریان نخستین بازپرسیشان شرکت نمایند. اما بعد بازداشت بزرگمهریارف، نزدیکان بازداشت شده های حزب نهضت میگویند دیگر وکیلانشان با آنها تماس نگرفتند و برخی هم علکی از ادامه کار با آنها دست کشیدند. وکیلان دفاع ظرفا رحمانی، ادوکات ها بزرگمهریارف و نوریدین محکموف بودند. پیوندان ظرفا رحمانی میگویند پس از بازداشت بزرگمهریارف دیگر وکیلان کمیته هم با آنها در تماس نیستند. یکی از پیوندان ظرفا در صحبت با رادیو آزادی بدون آوردن نامش گفت
خاطر چه پراکرور خاطر همون بچه که کارشون هم بوده ایتاز این روز تماس شدیم آره که وقت نگیرم خیرات نکنم
پیوندان زبیدالله رازیق یکی از دیگر بازداشت شده های حزب نهضت نیز از وکیل دفاع محروم شدند، زیرا تمنو اشرو و وکیل دفاع از کلگیای ادوکات ها موسوم به سپر و عضو کمیته نو تاسیس دفاع که برای حمایت از حقوق زبیدالله رازیق اظهار آمادگی کرده بود در پی بازداشت بزرگمهریارف به نزدیکان زیرحمایه اش گفته است بیمار است و به رخصتی میرود. بلال رازیق پسر زبیدالله رازیق میگوید آنها حالا در پی دریافت وکیل دیگر برای حمایت حقوق پدری بازداشت شده انشون هستند. اما نوریدین محکموف ادوکات کلگیای ادوکات های سپر و عضو کمیته نو تاسیس دفاع که به حیث وکیل ظرفا رحمانی و حکمت الله سیف الله زاده فعالان حزب نهضت معرفی شده بود، در صحبت با رادیوی آزادی گفت او از حمایه حقوق زیر حمایه هایش دست نکشیده است، اما حالا بیشتر سر قضیه بزرگمهریارف کار میبرد. جناب محکموف میگوید بازداشت بزرگمهریارف به تاسیس کمیته دفاع از فعالان حزب نهضت ربط داشت و بعد بازداشت رهبری آن کمیته هم دیگر پریشان شده و از کار ماند. با این به گفته نوریدین محکموف نه وکیلان دفاع بلکه پیوندان زیر حمایه های آنها بعد بازداشت بزرگمهریارف همکاری را با آنها قطع کردند. ضمناً کمیته جمعیتی دفاع از حقوق فعالان بازداشت شده های حزب نهضت در حال تأسیس داده شد که برخی از پیوندان افراد بازداشت شده از مشکل دریافت وکیل دفاع شکایت میکردند و از جای نگهداری و سرنوشت پیوندان در محبس بوده خود خبر نداشتند. بزرگمهریارف قبل از بازداشت هم یکی از هدفهای کمیته جمعیتی دفاع را کمک و دستگیری خانواده افراد بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عنوان کرده بود. هم اکنون با سازمان افرادگرا اعلام شدن حزب و بازداشت جنایتکار معرفی شدن وکیلی که حفظ اعضای بازداشت شده این حزب را به عهده گرفته بود، امید نزدیکان 13 نفری بازداشت شده هم به آزادی آنها کم شده بود. آنها دوباره با مشکلی بی وکیلی روبرو گشتند. زرنگیز نوروز شاه، رادیو آزادی، دوشنبه.
پراکنده شدن کمیته دفاع از اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی. پیگیری موضوع های تاجیکستان را در برنامه با گزارش از خوجند ادامه می دهیم. دادگاه حربی گارنیزان ولایت سوخ 3 سرباز گناهکار در مرگ همخدمت آنها فردوس رحمتوف را به مدت از 17 تا 18 سال و در مجموع به بیش از 50 سال زندان محکوم کرد. فردوس ماه می سال روان به خدمت ارتش دعوت شده در یک قسم نظامی در کنیبادان خدمت می کرد، اما بعد یک ماه جسد او را آورده به والدینشان سپردند. تفصیلات در گزارش خبرنگاری آزادی معصوم محمد رجب از خوجند.
دادگاه حربی گارنیزان سوخت 3 نظامی را در لاتوکوب مرگ سرباز فردوس رحمتوف گناهکار دانست و آنها را از 17 تا 18 سال به زندان محکوم کرد. دلافروز سمدو و وکیل دفاع روز 2 اکتبر به رادیوی آزادی گفت که دادگاه حربی روز گذشته حکم خود در نسبت متهمان در حادثه کشتار سرباز فردوس رحمتوف را اعلان کرد و افزود:
سلیمانی مهربونی و گناهکار اعتراف کردم 18 سال محرومی از آزادی، کامران به 17 و نیم سال، ایوم به 17 سال محرومی از آزادی و این کرد.
فردوس رحمتوف در قسم حربی وزارت دفاع تاجیکستان در کانی بادام خدمت میکرد و 7 می سال 2015 به خدمت حربی دعوت شد و رسا بعد یک ماهش روز 7 ایون جسدش به والدانش سپرده شد. با گفته خانم سمدوف دادگاه سه افسر این قسم حربی رجب محمدوف، آبیجان حامیدوف و حبیب الله حکیموف را هم با جرم خنوق نظری برای 2 سالی به زندان نظامش سکونت به حبس فرستاد. این افسران بعد کشته شدن فردوس رحمتوف از وظیفه سبکدوش شده بودند. دلارام رحمت و مادر فردوس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از حکم دادگاه نسبت به سربازان راضی است، اما جزای افسران را کم می داند.
و هو از سیروی هم مخی بسیارتر گناهکار، اگر کمازیر وزیفی خودش وقتش تغییر اجرا کنند، اگر سوانی درجه آمده نمیر ساده.
سه سرباز زندانی شده از زمان تفتیش در اولهای ماه ایون سال روان در حبس پیشکی قرار داشتند و سه افسر این قسم حربی به شرط بیرون نرفتن از محل زیست خود در آزادی به سر می بردند. جمشید صبوروف یکی از وکیلان دفاع این سربازان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که زیر حمایه‌هایش حکم دادگاه را زیاد می دانند. تفتیشان می گوید این نظامیان فردوس رحمتوف را تا مردنش لتوکوب کردند. در پی این حادثه وزارت دفاع سه فرمانده قسم نظامی را که سرباز فردوس رحمتوف در آنجا هلاک شده است، فرماندهان پولک بطلیان و یک راته قسم نظامی را به دلیل خنوق نظری از اجرای وظیفهشان برکنار نمود. در ولایت سوخت ماهای ایون ایول سال روان را از دوره های وزنین ترین می نامند، چون که در این مدت پی هم 4 جسد ساکنان محلی از ارتش به خانه هایشان آورده شد. سبب این حادثه ها جای داشتن مناسبت های غیر آئین ناموی در ارتش و مورد لتوکوب قرار گرفتن نفسربازان از جانب کهنه سربازان گفته می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش‌ها از تاجیکستان، هر شنبه اول ماه اکتبر در تاجیکستان همچون روز آموزگار تجلیل می‌شود. در این روز البته شاگردان استادان خود را گلباران می‌کنند و در حق معلم سخن‌های بلند هم گفته می‌شود. اما در اصل آموزگار در جامعه امروز تاجیکستان از چه مقام و مرتبه برخوردار است؟ به این موضوع در روز عید کسبی آموزگاران تاجیک همکاری ما شهلای گلخواجه از دوشنبه پرداخته است.
در حالی که بیشتر آموزگاران در تاجیکستان از ماهانه پست خود شکایت دارند و سفر و سیاحت را به خارج تنها آرزو میکنند، آموزگاری از نویه ورزوب میگوید با 900 سومان معاشش چندین کشور را چرخ زده است. حلیم سعیدوف شاید از انگوش شمار آموزگاران است که نوبسته از کم بودن مزدش تلاش میکند ویژگی های تاریخ دنیا را با جمع‌آوری هر گونه اشیا از کشورهای مختلف به شاگردانش برساند. سیمخانه این آموزگار در مکتب میانه رقمی 46 نویه ورزوب از سیمخانه های دیگر هم کسبانش فرق میکنند و اسرخونه را میماند که هر یک اشیای ایونی آن حیات مردمان مختلف را قصه مینماید. او از ایران و اسرائیل و آذربایجان خریده ها، از عربستان سنگ های لب بحر، از بخارا افتوبه های قدیمه، از کشورهای پسا شوروی تنگه ها و کتاب های قدیمی و ده ها اشیای دیگر را با خود آورده است. حلیم سعیدوف میگوید
مثال من اینجا یک خریده دارم که از سمیچکه فروشای کوچه بازار خریدم با مبلغ 25 سومونی حجوم مغول ها با آسیای مرکزی و با دولت روسیه هست.
حلیم سعیدوف قبلا مایور وزارت کارهای داخلی بود و 16 سال پیش بعد به نفقه برآمدن او را برای کار به مکتب محلی دعوت کردند. به گفته وی تا امروز او چندین تاریخچیان و حقوق شناسان را تربیت کرده است، ولی آنها مهاجرت و تجارت در بازار را از کار در مکتب اولوتر دانستند.
شاگردان رفته داخل شدند، ختم کردند، آمدند، بعضش یک سال کار کردند، بعضش 2 سال کار کردند، خانه‌دار شدند، شون در کار، اویلا برپا کردند، در کار معاش نمی‌رسه گفته رفت.
به فرق از حلیم سعیدوف که رخصتی های خود را در جهانگردی می گذراند، مطلوبه دودوبوی و آموزگاری فنی روسی همین مکتب نه تنها برای سیاحت بلکه به گفته خودش برای سرخوری وقت ندارد. صبح او معمولا از جوشیدن گاو آغاز می گردد، بعدن تا بیگو در مکتب درس می گوید و پس از این به کار خانه و زمین مشغول می شود. این مصاحبه ما گفت دستمزد او در مکتب 1200 سومانی است، اما در این برابر او از حساب فروختن شیر و تپک روزگارش را پیش میبرد.
12 تا گاو دارم، اکو مرغ مرغوی من نمیدونم چند تا، یک دنیا زندگی. فقط شیر میخوشم تمام تپک. 1 سومانی 1 دونش. همین سال 900 چند تا فروخته. آدمایی که هستن که گاو مول ندارن از من میخرن. یک تاش دایرکتوری مکتب 500 تا خرید.
این مصاحبه ما افزود با وجود آنکه در دوامی روز از دو توز و مهنت فکری و جسمانی در مکتب و زمین زیاد خسته می شود، اما باری هم فکری ترک نمودنی مکتب را نکرده است و می گوید 17 سال عمر خود را به تعلیم کودکان بخشیده است و شاگردانش هم در آزمون‌های فنی جایهای نمایان را گرفتند. این گفتگوزارها در حالی است که صاحب نظران می گویند هرچند به فرق از چند سال پیش توجه حکومت کشور به آموزگاران افزوده و معاش آنها تا حد بلند رفته است، ولی آن مرتبه‌ای که آموزگاران چند ده سال پیش داشتند هنوز برقرار نشده است. مزد ماهانه میانه آموزگاران و عموماً کارمندان معارف طی سال اخیر به 700 سومانی رسید که چیزی بیشتر از 100 دلار آمریکایی است. تعدادی از آموزگاران بنابر تنگدستی پیشه خود را ترک نموده یا سوی مهاجرت گرفتند و یا به شغل دیگر پرداختند. اما با این هم مصاحبان ما میگویند نتیجه کاری نه همه کسب و کار میشود تنها با ترازوی درآمدش چین کرد. برای مثال آنها با موفقیت شاگردانشان که بعضیشان در دانشگاه‌های بانفوذ تحصیل میکنند میفخرند و همچنین از احترام امدیهگان به شخص آموزگار ستایش میکنند و میگویند این هاست که دل آنها را با وجود پول کمش به پیشه آموزگاری گرم نگاه میدارد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اعتباری آموزگار در تاجیکستان امروزه و در پایان برنامه گزارش جالب از جنوب این کشور. رهبران یک خوجگی دهخانی در ولایت ختلان اشتر پروری را به راه ماندند و میگویند ممکن است در آینده گوشت اشتر در کشور از این راه فراوان شود. این خوجگی اشتر پروری در ناحیه وخش عمل میکند. در این باره گزارش داریم از آرزوی کریم، خبرنگاری آزادی در وادی وخش.
در یکی از ناحیه‌های جنوبی ولایت ختلان یک خواجگی دهقان تلاش دارد اشتر پروری را برهماند و از این حساب تولید گوشت را در تاجیکستان زیاد کند. خواجگی دهقان صاحب خان در ناحیه بخش که به پرورش چند اشتر آغاز کرده است و صاحب این خواجگی امید دارد در آینده خریداری اشتر و یا گوشت اشتر از سراسر کشور محض به آنها مراجعه می‌کنند. بهرام سعید رهبر خواجگی دهقان صاحب خان به رادیو آزادی گفت که اشترها را دانه دانه از ناحیه‌های کشور از مردم خریدند. او میگوید ناحیه های گرمی وادی وخش برای نگهداری و پرورش اشتر مناسب است، چون علف و غذایی که اشتر میخورد اینجا زیاد است، ولی در فصل سرما آنها را باید در جای گرم نگاه داشت.
زیاد شدن اشتر مقصد که همین چند قد بسیار باشه، همین وادی وخش و همین ختلان اینا بازارا دا هست قیمت همین چند قد که زیاد شوه هم که ارزان تر میشد، روش بسیار تر میشد، سرشمار همین اشتر بسیار تر کردن است.
ریاست کشاورزی ولایت ختلان میگوید در ولایت سرشماری اشتر که از طرف صاحبکاران از قزاقستان به تاجیکستان وارد میشد شمرده نشده، اما بعد تاسیس خواجگی اشتر پروری در ولایت ممکن است شماره این نوعی چاروا رسما حساب کرده شود. باطیر باطیروف در خواجگی دهقان صاحب خان اشتر پروری میکند و میگوید اولها از اشتر میترسید، ولی حالا اشتر سواری نیز هم میکند. باطیر گفت اشترها را ماه مرد این سال آوردند و نگاهبینشان خوب است و تا چند ماه دیگر این 8 اشتر که حالا دارند خدا خواهد به 13 تا میرسد.
در ولایت ختلان شتر نیستند، مقصد بسیارتر کردن بعد یه ماه قریباده بچه میکنند.
در بازارهای چاروا فروشی ولایت ختلان تنها در ماه مرد که آغاز مسابقه های گوشتین و بوستکشی است اشتر پیدا می شود و اشتر را هم به عنوان جایزه ای از همه بلند به غالبان بوستکشی و یا گوشتین می دهند. اکبر تورایف یک مسئول خواجگی دهقانی صاحب خان گفت که صاحبکارانی که در عید نوروز مسابقه‌های گوشتین و بوستکشی میکنند اشترها را از قزاقستان میارند و آن هم به قیمت گران وارد کرده میشود. به گفته مصاحبمان ممکن است قیمت یک اشتر وابسته به وزنش تا 10000 سومانی و یا بیشتر از 1000 دلار برسد. یک اشتر از 100 کیلو تا 300 کیلو گوشت داشته است. اشترهای خواجگی صاحب خان به اصطلاح طالعی بلند دارند، چون در فرما نگهداری میشوند. چند پیش در ناحیه دنگره دو اشتر معروف را که سری راه میچریدند و از دست مردم آب یا کوکاکولا مینوشیدند، افرادی را راهگذر عرق داده به سبب مرگشان شدند. از این پیشتر از ناحیه مرغابی بدخشان برای پرورش نزدیک 20 سرخطاس را به ناحیه های بلجوان و خوالینگ آوردند، ولی این جانوران سردی دوستدار به محیط گرم ختلان تاب نآورده تلف شدند. ولی اشتر پروران تازه‌کار ختلان میگویند که شرایط ولایت برای پرورش اشترهای یک‌کوهانه مناسب است و آنها باور دارند که این ساحه در ولایت رشد میکند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
نخستین قدم های یک خوجگی اشترپروری در ناحیه وخش. راننده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شنبه 3 اکتبر. این برنامه صبح یک شنبه 4 اکتبر تکراراً پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.